ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، عزیزان نمازگزار، نفس اماره خودم را اولا و همه شما عزیزان را ثانیا توصیه و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی، برای اینکه همه ما متوجه و متذکر باشیم که تقوا چه ضرورتی دارد و چه عظمتی دارد و چقدر لازم هست که به این صفت و به این خصوصیت و به این گوهر با عظمت توجه کنیم، توجه شما عزیزان رو جلب می کنم به دو آیه کریمه قرآن. می فرماید إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تقاضا میکنم با تمام وجود به این آیه شریف دقت کنید. میفرماید اون عذاب جهنم و قیامت که آماده شده است، اون عذابی که خود قرآن بیان می کند، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. اون عذاب سختی که قرآن توصیف می کند به این که یأتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت، اون عذاب شدیدی که پوست و گوشت و سخن رو می سوزاند و باز این پوست ها تجدید می شود. مرگی در اون عذاب نیست، راحتی و استراحتی در اون عذاب نیست. اون عذاب شدیدی که دیشب از قول امیر المؤمنین در دعای کمیل خوندیم که آسمانها و زمینها طاقت او رو ندارن، قرآن در این آیه شریفه می فرماید همه شما وارد اون عذاب خواهید شد، وارد مکان اون عذاب. این منکم الا واردها، این استثناء ندارد، حتی بندگان خوب خدا، حتی اولیای خدا، حتی انبیای خدا، حتی خاتم الانبیا وارد جهنم خواهند شد. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، این حکم قطعی خداست، چون مسیر بهش از داخل جهنم میگذرد، پل صراط از داخل جهنم میگذرد. همه انبیا و اولیا و دیگران و دیگران و بنده و شما و نمازگزار جمعه مسجد امام حسین و سایر مساجد و همه و همه و همه باید وارد جهنم بشید. اما چه کسی عبور خواهد کرد و بیرون خواهد آمد؟ فرمود ثم ننجی الذین اتقوا، فقط اهل تقوا بیرون خواهند آمد. پس وارد شدن هممون قطعی است، خارج شدن بنده و شما به ابا و امامه نیست، به اسم و رسم نیست، به قوم و قبیله و زیبایی و جمال و پول و شهرت نیست. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، فقط و فقط اونهایی از جهنم خارج خواهند شد که مدال تقوا به سینه اونها باشه. در نامه عمل اونها تقوا وجود داشته باشه. بنابراین شایسته است بر این بنده کمترین، بر شما عزیزان، همه و همه تلاش کنیم ببینیم چطور میشه با تقوا، چطور میشه این گوهر تقوا رو کسب کرد، چطور میشه به اون مرحله رسید. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، ظالمین ذلیل در جهنم باقی خواهد. خدایا توفیق کسب تقوا، توفیق شناخت تقوا، توفیق به دست آوردن ملکه تقوا را به همه ما بیش از پیش کرامت بفرما. خدایا اون چه که در خطبه های نماز جمعه گفته می شود به عنوان شیوه های کاربردی تحصیل تقوا، توفیق عمل به اون را به امام و مأموم بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا در اون صحنه بی مثال و در اون هول و فزع بی شمار، در اون جهنمی که خودت توصیف کرده ای، دست ما را، توسل ما را، تمسک ما را به اهل بیت عصمت و طهارت وسیله نجات ما قرار بده. بحثی رو در محضر شما بودیم در خطبه اول با عنوان اخلاق نمونه. هفته قبل شما بهرمند بودید از خطبه های حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای عارفی، و من توفیق داشتم در جوار حضرت رضا علیه السلام سامن الائمه دعاگوی شما باشم. از اونجایی که روایت داریم که به کسانی که محبت دارید محبتتون رو یادآوری کنید، این نکته را عرض میکنم ان شاء الله دلهای نورانی شما نورانی تر بشه. در جریانی است که دیشب در نماز جماعت اشاره کردم یک آقای مورد عنایت حضرت رضا علیه السلام قرار میگیره و در یک حالتی بین رؤیا و بیداری امام رضا رو میبیند که به هر کس یک برگه عنایت میکند. خدمت امام رضا عرض کرد که آقا اجازه بدید من این رو پخش کنم. فرمود نه، اینها مهمان منن، خودم باید پذیرایی کنم. وقتی که این برگه ها رو توضیح میکرد به این بنده خدا که رسید، حضرت سه برگه به او دادن. عرض کرد به همه یه برگه دادید، چرا به من سه برگه دادید؟ فرمود دو نفر تو رو مشایعت کردن، وقتی خواستی به مشهد بیای گفتن التماس دعا داریم، این دو برگه هم برای اونهاست. این عنایت امام رضاست. من حقیقتا با همین توجه در بالا سر مقدس حضرت رضا ایستادم و یک زیارت به نیابت از همه کسانی که در نماز جمعه و نماز جماعت شرکت میکنن خوندم، این عرض سلام رو به محضر امام رضا داشتم و انشاءالله امیدواریم به برکت این زیارت نیابی زیارت ما هم پذیرفته شده باشه و نام بنده و شما و همه این نمازگزاران عزیزی که به مسجد و این فریضه الهی اهمیت میدن انشاءالله جزء زیارت کنندگان حضرت سامن الائمه محسوب شده باشد انشاءالله. هفته قبل طبیعتا این رشته بحث جدا شد و من ادامه اون بحث را عرض می کنم. یادتون باشه بحث ما راجع به اخلاق نمونه اسلامی بود. عرض کردیم باید مقدماتی رو ذکر کنیم تا به بحث اصلی برسیم. در جلسه قبل مکاتب اخلاقی رو به محضرتون عرض کردم، چه مکتبهایی هست در مورد اخلاق. امروز به اندازه فرصت خود کلمه اخلاق رو توضیح بدیم. بسیار مهم این بحث، تأثیر گذار این بحث. اخلاق یعنی چه؟ فلانی اخلاق خوبی دارد یا اخلاق بدی دارد یعنی چه؟ دقت بفرمایید که اخلاق جمع کلمه خلقه. راغب اصفهانی در لغت قرآن یکی از علمای برجسته است و کتاب مفردات او مشهور در دنیای اسلام هست. این عالم بزرگ در کتاب خودش تعبیری داره، میگه خلق و خلق هر دو یک ماده اند، خلقت و اخلاق هر دو یک ماده اند، اما اگر با فتحه خونده بشود خلق یعنی اون چهره شما که به چشم سر دیده می شود. اگر با ذمه خونده بشود خلق، یعنی اون چهره پنهان شما که با چشم دل دیده می شود. خیلی زیباست این نکته، یعنی بنده و شما برادرم خواهرم دو چهره داریم. یک چهره ما چهره ظاهر ماست که با چشم سر دیده می شود، این رو میگن خلق، این رو میگن خلقت. اینجا به حسب خلقت، به حسب ظاهر، به حسب خلق، یکی زیباست یکی نازیباست، یکی زیباتر یکی بیشتر. این خلق ماست، خلقت ماست. اما غفلت نکنیم، یک چهره درونی و باطنی هم داریم که اون چهره درونی و باطنی ما که با چشم دل دیده می شود، اون خلق ماست، اون اخلاق ماست. عزیزان، برادران، خواهران، با این چهره ظاهر ما 60 سال، 70 سال، 80 سال، نهایت 100 سال با مردم روبرو هست. اما با اون چهره باطن من و شما تا بی نهایت زندگیم. تکرار میکنم، این چهره ظاهر، این لباس مهمان 60-70-80 ساله 100 ساله ماست. اما اون چهره باطن ما مهمان همیشه ماست. چقدر به لباسمون رسیدیم، چقدر به ظاهرمون رسیدیم، چقدر موی سرمون رو، صورتمون رو اصلاح کردیم، چقدر استحمام کردیم و بوی بد و کثافتی رو از این بدن دور کردیم. همه اش درسته و بسیاریش مستحبه، بسیار خوب. روز جمعه یکی از مستحباتش همینه، ناخن گرفتن، رسیدن به سر و صورت، غسل جمعه کردن. اما اینها صورت ظاهر ما، اون صورت باطن ما که خلق ماست، مهمان همیشگی ما. معاذ در محضر رسول اکرم این آیه رو خون: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. گفت یا رسول الله این یعنی چه؟ میگه تا این سوال رو کرد، دید عشق در چشمهای مبارک رسول الله جمع شد. حضرت گریه کرد، فرمود مسئله مهمی را پرسیدی. چیه یا رسول الله؟ فرمود روز قیامت امت من به 10 صورت وارد صحنه قیامت خواهد شد. بعضی ها را از صف مسلمین جدا خواهند کرد، به صورت خوک وارد قیامت میشه. بعضی ها به صورت میمون وارد قیامت میشه. بعضی ها به صورت مورچه وارد قیامت میشه. بعضی ها با دست و پای بریده وارد محشر می شود. بعضی ها از دهانهاشون چرک بیرون میاد وارد محشر می شن. این صورت باطنی اونجا ظاهر می شه. اینجا به خلق زنده ایم و اونجا به خلق زنده ایم. این باطن ها آشکار می شه. یا رسول الله اینها چیه حضرت بیان کرد؟ اون کسی که به صورت میمون وارد محشر می شود نمام است، کسی که سخنچینی می کند، حرف این رو اونجا نقل می کنه، حرف او رو این طرف نقل می کنه. اون کسی که به صورت خوک محشور میشه، دو روایت داره، در این روایت داره کسی است که از مال حرام پرهیز نمی کند، از همه چیز می خورد، به صورت خوک محشور. در یک روایت داره کسی است که در شهواتش رعایت می کند. در این روایت معاذ داره کسی وارد قیامت می شود که از بوی گند او همه قیامتی ها و اهل محشر ناراحتند. فرمود این کسی است که در شهواتش، در شهوات جنسی بی بند و باره. اونهایی که مغرورن و متکبرن و خودشون را از دیگران برتر می دونن، روز قیامت به صورت مورچه محشور میشن که زیر دست و پای مردم باشه. اون کسی که با دست و پای بریده محشور میشود، فرمود کسی است که همسایه از آزار او ایمن نیست، همسایه‌اش را اذیت میکنه. برادرها و خواهرها، این نکته اساسی خطبه امروز ماست که ما خلقی داریم و خلقی. خلق ما صورت ظاهر ماست، خلق ما صورت باطن ماست. باید یک مجاهده‌ای شروع کنیم، بنده، شما، همه و هممون، برای اینکه این صورت باطن را اصلاح کنیم. به عبارت دیگه، گاهی بعضی از اعمال از ما سر میزنه ولی ریشه درونی ندارد. یک روز جمعه ای که آمدم به نماز جمعه، دست کسی رو میگیرم، احسان به دیگری میکنم، کمک به دیگری میکنم، اما این درونی من نیست. یا عکسش، در تکبر، یک روزی که آمدم اینجا بر اثر عصبانیت و ناراحتی دیگران رو مورد اهانت قرار میدم، به چشم تمسخر نگاه میکنم، اما باطنی من نیست. اینو نمیگن اخلاق. اخلاق چه زشتش چه زیباش اون وقتیه که صورت باطن شده، یعنی اینقدر تکرار شده، اینقدر تلقین شده، اینقدر درش اندیشیده شده که تبدیل شده به صورت روح من. اون وقت دیگه برای انجامش استخاره نمی کنم، برای انجامش فکر نمی کنم، برای انجامش منتظر کسی نیستم، برای انجامش نگران چیزی نیستم. شما ببینید حضرت علی ابن ابی طالب که شجاعت شده، صورت درونی او براش فرق نمی کنه پشت سرش جمعیت هست یا نه، احد یا بدر یا خیبره، احزاب است که تنها باید باشه یا بقیه مسلمان ها. چرا؟ چون صورت روحی او شده، ملکه روحی او شده. تعبیر علمای اخلاق ملکه است، ملکه یعنی اون صورت باطنی. باید بریم به این سمت که گفتار خوب، رفتار خوب، عمل کرده خوب، اخلاق خوب، شجاعت، احسان، وفا، صفا، جوانمردی و و اینا تا ثابت بشه، در درون ما به تعبیر امروز نهادینه بشه، صورت روحی ما بشه. اون وقت دیگه راحت میشه و همه جا و در همه حال ثابت و استواری. من یک خاطره کوتاهی را از حضرت ابوذر نقل می کنم. گاهی برای ما تعجب بعضی از صحنه ها، چطور اینا اینجور بودن؟ ریشه اینه، اساس اینه، چون این اخلاق اونها شده بوده، از ظاهر و دهان به باطن رفته بوده، از لحظه و لحظه به استمرار و همیشگی رسیده بوده. حضرت ابوذر ایستاده است، جمعی اونجا جمعن، کسی را آوردن دست بسته، به قتلی مرتکب شده. این آقایی که دستش بسته است فریاد میزد اشتباهی بوده، عمدی نبوده. اونها میگفتن نه، عمدی این آدم کشته. قاضی قضاوت کرد، شواهد به نفع متهم نیست، حکم قصاص صادر شد، باید کشته بشه. به هر حال دنیا دنیای شاهد و بینه و شواهد و امثال. رو کرد به قاضی، گفت اگر محاکمه تمام است و من چاره ای ندارم باید کشته بشم، من فرزندانی دارم، اینها بی سرپرستن، امانت هایی از مردم دست منه، اجازه بدین من 3 روز برم و برگردم امانت ها رو رد کنم، وضعیت زن و بچه‌مو مشخص کنم، من مال فلان روستا هستم. اف کسی رو کفیلت بشه، ضامنت بشه، کی میشناسد؟ نگاه کرد، دید هیچ کسو نمیشناسد. اما چهره نورانی ابوذر دلش را گرم کرد، آمد جلو و ابوذر گفت این ضامنم میشه. قاضی به ابوذر گفت ضامن میشی؟ قاتله. ابوذر یه نگاهی کرد، گفت ضامن میشم. گفت رهاش کنید، ضمانت ابوذر پذیرفت. مرد رفت، فردا پس فردا روز سوم آمدن دور بر خانه ابوذر، ابوذر رو برداشتن بردن پیش قاضی. نیامده قاضی، گفت تا غروب وقت داره، 3 روز بهش مهلت دادید، بگذارید تا غروب نگه هایست. نزدیک غروب بود، دیدن این بنده خدا خودش رو با زحمت رسون. معذرت خواهی کرد، من دیر آمدم، برای اینکه اون حیوانی که من برش سوار بودم در بین راه تلف شد، مجبور شدم برای این که مبادا ابوذر اذیت بشه پیاده تا اینجا دویدم خودم رو رسوندم. همه تعجب کردن، چرا ابوذر ضمانت رو قبول کرد؟ چرا این آقا برگرد؟ قاضی رو کرد به ابوذر، گفت ابوذر چطور شد که ضمانت کردی؟ تو که نمیشناختی. و من ضمانت کردم تا نگویند در میان مسلمان ها جوان مردی و مروت مرده است، نگن یک نفر بیچاره احتیاج داشت هیچ کس دستش نگیره. ضمانت کردم تا نگن جوان مردی مرده است. گفت تو چرا برگشتی؟ تو که از چنگال عدالت فرار کرده بودی، میرفتی، میدونی قتله. گفت من برگشتم تا نگوین وفا مرده است. بچه های اون مرحوم جلو آمدن گفتن آقای قاضی ما امینو بخشیدیم تا نگن عفو و بخشش مرده است. آزادش کنید، رهاش کنید. انسانی که وفا خلق باطنی او شده به پای قتلش هم میاد، برای اینکه این صورت باطن. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم به همه ما توفیق تخلق به اخلاق حسنه عنایت بفرما. خدایا ممنونتیم، ظاهر ما رو، ظاهر انسان بهترین ظاهرها قرار دادی. خدایا باطن ما رو هم باطن انسانی قرار بده. خدایا توفیق تقوا و رعایت اخلاق اسلامی در همه عمر به بهترین وجه به همه ما کرامت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله.